با نام و یاد خدا، هموطنان عزیز، شنوندگان فرهیخته و آگاه رادیو ایران سلام. بعد از ظهر شما به خیر. شما شنونده جهان سیاست هستید. دعوت میکنم حدود 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما شما عزیزان شنونده، همونطور که اطلاع دارید، هفتمین دوره انتخابات اسلامی شورای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت 1405 در سراسر کشور برگزار خواهد شد و امروز یک شنبه 28 دی ماه 1404 ثبت نام داوطلبان این دوره از انتخابات به پایان رسید. انتخابات شوراهای شهر و روستا فرصتیه برای مردم تا نماینده های خودشون رو انتخاب کنند که به بهترین شکل ممکن نیازها و خواسته های جامعه رو درک کنند و در جهت بهبود شرایط اقدام کنند. ضروری است تمام افراد از هر قشر و حزبی، اهم از نخبگان، اساتید، جوانان، فرهیختگان، اصناف و بازاریان، در ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا اقدام کنند تا مشارکت حداکثری مردم توسط این انتخابات، انتخاب فرد صالح، کارآمد و متخصص افزایش پیدا کنه. اما دعوت میکنم با هم گزارشی رو بشنویم. بعد از شنیدن این گزارش برای اطلاعات بیشتر با ارتباط تلفنی خواهیم داشت با ستاد انتخابات.
پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران این باور رو در میان مردم به وجود آورده که باید در امور اجتماعی خود مشارکت جدی داشته باشند. شورا از مظاهر مهم این نقش‌آفرینی است و آیت الله طالقانی مبتکرش به شمار میاد.
مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدان که اینها مسئولی بدانند که مسئولیت دارند.
امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، از این ابتکار که موجب ایجاد حکمرانی محلی مردم خواهد شد استقبال و پشتیبانی میکنند. امام شورای انقلاب رو مأمور میکنند شوراهای اسلامی در کشور تشکیل بشه. اصول 100 تا 106 قانون اساسی هم بر اون پافشاری و مسیر قانونی رو برای تشکیل و اختیارات شوراها فراهم آورده. تشکیل شوراها که نخستین تجربه انقلاب و نظام اسلامی است، با فراز و فرودهای مختلف در شهرها و روستاها تشکیل میشه، ولی جنگ تحمیلی سال 59 اجازه ظهور و بروز این شیوه حکمرانی رو نمیده. پس از پایان جنگ تحمیلی و دفاع پیروز ایرانیان، دولت و مجلس به اهمیت نقش بیش از پیش مردم در سرنوشت اجتماعی خود توجه نشان دادند و تصمیم گرفتند امور شهرها و روستاها را با تشکیل شوراها به مردم واگذار کنند. با استقبال گسترده شهروندان و روستاییان، اسفند سال 77 نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار میشه. از سال 77 تا کنون 6 دوره انتخابات اعضا و تشکیل شوراها در دفتر انتخابات کشور ورق خورده و نامنویسی از داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در همه 483 شهرستان کشور آغاز شده.
در تمام حوزه های انتخابیه که حدود 70 هزار شعبه اخذ رأی ما در سراسر کشور داریم، برنامه ما اینه که در تمام این حوزه ها در شهر و روستا انشالله انتخابات الکترونیک برگزار بشه.
مردم 27 هزار شهر و روستای کشور تا کنون 6 دوره حکمرانی محلی شهری و روستایی رو با انتخاب اعضای شوراها تجربه کردند و اردیبهشت سال آینده دوره دیگری رو رقم خواهند زد.
اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، برای اطلاع بیشتر از شرایط این دوره از انتخابات، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور. آقای دکتر اسلامی سلام، وقت شما بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت سرکاری خانم نجفی. شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. ممکنه یه آمار بفرمایید از تعداد ثبت نام کننده ها؟
بله، مستحضر هستی دیگه آخر هست برای ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر. ما تا ساعت 18 خدمت داوطلبان خواهیم بود. آمار آخر ما 53204 داوطلب هست که در روز آخر ثبت نام خودشون قطعی کردن، به جهت اینکه دیروز یک اختلالی در زیرساخت داشتیم.
بله.
از فرمانداری های سراسر کشور هم خواستیم که امکان ثبت نام حضوری رو فراهم بکنن، که خب این مهم هم انجام شده و فرمانداران ما امروز هم برای ثبت نام حضوری اقدام لازم رو انجام دادن. انشاءالله امروز فرایند ثبت نام به پایان میرسه و باقی فرایندها از فردا آغاز خواهد شد. فرایند بررسی سوابق داوطلبان در مراجع استعلامی پنجگانه و بعد در هیئت‌های اجرایی و بعد در هیئت‌های نظارت.
متشکر از شما. آقای اسلامی، ممکنه این از ساعت 18 باز هم تمدید بشه؟
اعلام شده به فرمانداری ها، چنانچه داوطلب در فرمانداری حضور داشت،
بله،
در حال از ایشون ثبت نام به عمل بیاد و مانعی نباشه اگر حضور داشته باشن داوطلبان، ما تا انتهای ثبت نام نفر آخر این کار رو انجام میدیم. در مورد ثبت نام های غیر حضوری هم سامانه تا ساعت 18 است، اما اگر چنانچه داوطلب در حین ثبت نام باشه، این امکان داده میشه که ثبت نام خودشون نهایی بکنه اگرچه از ساعت 18 هم گذشته باشه.
درسته. خب این دوره از انتخابات به صورت الکترونیک برگزار میشه، در موردش توضیح میدین که به چه صورته؟
بله، مستظر هستید. انتخابات تمام الکترونیک، دو فرایند اخیرش که اخذ رأی و شمارش آرا هست، به صورت الکترونیک خواهد بود، به این صورت که دستگاه احراز در کلیه شعب ما به صورت اثر انگشت احراز بیومتریک انجام میده، البته با ارائه یکی از مدارک پنجگانه مثل شناسنامه، مثل کارت ملی. و بعد کارت تعرفه الکترونیک در اختیار رای دهنده قرار میگیره و با صندوق اخذ رای الکترونیک که در شعب مستقر خواهد شد، اخذ رای به صورت الکترونیک خواهد بود. خب دقت بالایی داره، سرعت بالایی داره، از سهولت هم رعایت خواهد شد. ما سعی کردیم که در 70,000 شعبه ای که انشاءالله در انتخابات پیش رو 11 اردیبهشت خواهیم داشت، این امکان رو فراهم بکنیم که همه شعب اخذ رای الکترونیک صورت بگیره. الان در حال ساخت دستگاه هستیم، البته یه تعداد دستگاه از سابق داریم و در کنار این دستگاه گذشته، دستگاه جدید با امکانات بهتر هم در حال ساخت است از ناحیه فناوری ستاد انتخابات.
بله.
داریم که یک نوآوری جدید در انتخابات برسیم.
ممنونم. به عنوان آخرین سوال، شما روند مشارکت رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه ما این همه تأکید داریم به مشارکت حداکثری، آیا این تأکید و این مشارکت منجر به انتخاب افراد اصلح و کارآمد و متخصص میشه از نظر شما؟
در مورد آمار مشارکت داوطلبان، خب تا امروز آمار خوبی است. الان با توجه به 53204 داوطلبی که تا ساعت 14 ثبت نامشون رو نهایی کردن،
بله،
حساب جدیدی شکل گرفت نسبت به 1400. در 1400 چیزی 50,000 نفر داوطلب داشتیم، امسال خب این حساب تغییر کرده، الان 53204، که حالا 87% از این داوطلبان آقا و 13% خانوم هستن. باز در بخش داوطلبان 13% رشد داریم نسبت به دوره گذشته که 12% بود، البته شهری و روستایی، اما در شهر هم تعداد خانوما بیشتر آمدن مشارکت کردن در بخش داوطلبی. این نشون دهنده این هستش که به هر حال در حوزه مشارکت ما حتما یک تغییری خواهیم داشت. البته در شهرهای کوچک همیشه مشارکت بالا بوده،
بله،
در کلان شهرها با توجه به انتخابات تهران تناسبی طبعا باید تبیین خوبی صورت بگیره تا مشارکت هم به واسطه تبیین خوبی صورت بگیره بهتر بشه.
ممنون و متشکرم. خب شما پشت خطتون اومدن، دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم. انشاءالله روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور. رهبر معظم انقلاب اسلامی در عید مبعث در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم به تبیین ابعاد مختلف فتنه اخیر و مواضع جمهوری اسلامی در مقابل طراحان و مشوقان این فتنه آمریکایی صهیونیستی پرداختند و با تجلیل از حرکت ملت در روز تاریخی 22 دی تاکید کردند که ملت ایران کمر این فتنه را شکست، اما باید ماهیت و اهداف این فتنه و عوامل آموزش دیده و همینطور بازی خورده اون رو به خوبی شناخت. ایشون به تشریح ابعاد اقدامات مجرمانه رئیس جمهور آمریکا در حوادث اخیر هم پرداختند و از دستگاه‌های زیرفت مانند وزارت امور خارجه خواستند تا پیگیر این اقدامات مجرمانه در سطح بین المللی باشه، هرچند که در پیگیری ابعاد داخلی این جنایت هم تأکید داشتند.
اولا ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند، فعالیت کردند. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت، پیشرفتهایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه، این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
همچنان شنونده جهان سیاست از رادیو ایران هستید و ارتباط ما برقرار شده با آقای مهدی مقصومی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان فهیم برنامه.
متشکرم. اجازه بدین از همین بخش بیانات مقام معظم رهبری آغاز کنیم که پخش شد و مجدد شنیدیم. اشاره داشتند که از اول انقلاب این دشمنی بوده، همچنان در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری، حالا الان آشکارتر شده. میخوام ببینم این دشمنی آمریکا با ملت ایران که حالا مصادیق زیادی هم داشته ولی تو این یک سال اخیر خیلی شدیدتر شده، آشکارتر شده، علتش چیه؟ این صرفاً به دلیل رویکردهای شخصیه یا یک نگرش جدی در مثلا سیاستهای راهبردی این شخص رئیس جمهوره یا کلن سیاستهای این کشوره؟
من خدمت رو عرض کنم که در واقع موضوعی که هست اینه که این سیاست، سیاست در واقع رژیم نظام حاکمه آمریکا هست در علیه ایران.
بله.
این نبوده که مثلا یک رئیس جمهوری بیاد عوض بشه، رئیس جمهور بعدی بیاد، مثلا اینها در واقع کوتاه بیان از این موضوعات. خب در واقع دوران حکومت پهلوی بنا و فضا بر این بوده که از در واقع ذخایر ما استفاده می‌کردن، از امکانات کشور ما استفاده می‌کردن، حتی در واقع پا فراتر از این حرفا بوده. در صحبت هایی که سران رژیم گذشته مطرح میکنن، بحث این بوده که اگر بخشی از در واقع اماکن کشور حتی در اختیار اینها بوده، مردم برای سفر به اونجا باید اجازه میگرفتن.
بله.
یا حتی در واقع فضاهایی در اختیارشون بوده که اجازه تردد حتی شهروندان ایرانی رو تو اون فضاها نمیدادن و منافع بسیار زیادی رو داشتن که خب به برکت انقلاب اسلامی این منافع حذف شده. و ضمن این که خب همینطور که از آقام دیروز تو بیاناتشون فرمودن، صحبت سر این هستش که به هر حال این منافع و منابع عظیمی که در کشور ما وجود داره و این پیشرفتایی که وجود داره، اینها به راحتی نمیتونن از این منافع چشم پوشی کنن، عبور کنن. میخوان هر طور که در واقع این منافع و این امکانات و این پیشرفتا در اختیار خودشون باشه، به عنوان کشوری که خودش رو در واقع سرزمدار نظام سلطه بین الملل میدونه و خودش رو یک کتاب نظام بین الملل میدونه، توقع اینو نداره که یک کشوری مثل ایران جلوش قد علم بکنه و به حرفا و منبیاتش توجهی نکنه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، حضرت آقا اشاره داشتند و در واقع یک مأموریت رو محول کردند و اون هم پیگیری جرائم آمریکاست. آیا قوانین و مقررات بین المللی در پیگیری های حقوقی مربوط به حالا این دخالت در امور سایر کشورها به ویژه کشور ما و در این اتفاقات اخیر چطور عمل میکنه؟
خب ببینید، از منظر در واقع حقوق بین الملل، اقدام و اتفاق افتاده به جرأت بشونم بگم که یک اقدام و اتفاق نادر هست.
بله.
اما تو که حضرت آقا فرمودن، در گذشته نظام سلطه آمریکا به واسطه در واقع ایادی دست چندم خودش تحرکاتی رو در داخل کشور ما رقم می‌زد و این بار میشه گفتش که در واقع نوبت استثنایی بوده و بی‌بدیل بود که خود رئیس جمهور آمریکا بیاد پشت سر آشوبگران و فتنگران بیسته و بگه که شما جلو برید، ما در واقع کمک میکنیم، حمایت میکنیم، وعده حتی حمایت نظامی داد.
خب اما بعد حرفش رو پس گرفت، حمایت های اقتصادی تقلیل پیدا کرد.
بله. خب اینها در واقع در نظام در واقع قضایی بین الملل کاملا در واقع تعاریف خاص خودش رو داره.
بله.
و قابلیت پیگیری و در واقع این رو داره که جمهوری اسلامی ایران بتونه در مجامع بین المللی در واقع اقدام به مؤاخذه و اقدام به طرح دعوا بکنه. کما اینکه خب وزارت امور خارجه ما هم در چند روز گذشته در واقع فعال بوده، نامه های متعددی رو به دبیرکل سازمان ملل زده، به بخش مختلف سازمان ملل در واقع اعتراضات خودش رو مطرح کرده و خب اینها در واقع کاملا قابلیت پیگیری داره.
خب آقای دکتر مقصومی، آیا با در شرایطی که الان هستیم و با این وضعیتی که نظام‌های بین المللی تضعیف شدند، آیا این پیگیری حقوقی میتونه به جایی برسه؟
ببینید، خب بحث در واقع مسئولیت بین المللی دولت‌های خارجی اینجا مطرح میشه.
بله.
خب دولت آمریکا و رژیم اسرائیل از طریق حمایت آشکار و حضور مستقیم در جریان نارامی‌ها مسئولیت حقوق انسانی نسبت به پیامد خشونت‌های اتفاق افتاده و تلفات غیر نظامیانی که اتفاق افتاده دارن و در واقع اینجا حق مردم ایران برای تجمع مسالمت‌آمیز و امنیت جسمی مورد تهدید قرار گرفته و این مسئولیت شامل جلوگیری از تشویق به خشونت، حمایت از فعالیت‌های تروریستی و مداخله مستقیم هست.
بله.
و اینها در واقع موضوعی که داره این هستش که مطابق با ماده 2 بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل مغایر است. حالا من قبول دارم که الان در حال حاضر نظام حقوق بین الملل کارآمدی خودش رو از دست داده.
دقیقا.
اما هیچ کدوم اینها به منزله نیستش که ما در واقع چون بگیم که چون کارآمدی ندارد پس ما سکوت بکنیم بگذاریم از ماجرا. اتفاقا باید در واقع پرونده های متعدد راجع به موضوعات مختلف مطرح بشه.
بله.
و پیگیری ها انجام بشه، هر چند اگر طولانی مدت هم باشه. به هر حال اینها در واقع سازمان ملل در مجامع بین المللی به عنوان اسناد و مدارک مثبت ثبت و ضبط میشه و آیندگان در واقع نسبت به این موضوع قضاوت های خاص خودشون رو خواهند داشت.
انشالله.
به صرف این که ما بگیم که مثلا نظام بین الملل الان کارآمدی خودش رو از دست داده، به نظرم میرسه که در واقع اشتباه هست و ما باید این رو حتما انجام بدیم.
بله.
ثبت رسمی وضعیت در جنایت های تروریستی که در واقع اتفاق افتاده، تاکید بر ممنوعیت تهدید به استفاده از زور مطابق همونطور که گفتم ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، درخواست محکومیت آشکار حمایت آمریکا
بله.
حضور موساد تو اختشاشات و خشونت‌ها،
بله،
اینها در واقع مواردی است که حتما باید پیگیری بشه و اقدام بشه
به صورت قانونی و بین‌المللی. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر مهدی مقصومی، کارشناس مسائل سیاسی، از حضورتون خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ. خداحافظ شما.
اما ادامه همین مطلب رو پیگیری می‌کنیم در گفتگو با آقای دکتر سید رضا حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی سرکار خانم نجفی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه عرض ارادت و سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، مقام معظم رهبری در بیاناتشون اشاره داشتن به عوامل داخلی و عوامل خارجی و یک نوعی باز تفکیک قائل شدن. اون چیزی که من برداشت میکنم اینه که یه سری از عوامل آموزش دیده بودند اما گروهی هم بازی خورده بودند. نظر شما در این مورد چیه و بفهمید که به نظرتون وظیفه قوه قضاییه چیه؟
بله، متشکرم. عنایت دارید به این که وقتی مقام معظم رهبری از واژه عوامل نام میبرند، مقصودشون مردم عادی که تحت تاثیر حالا تبلیغات قرار گرفتن، توی راهپیمایی شرکت کردن، شعاری دادن و یا اظهار مخالفتی یا اعتراضی داشتن نیست.
بله.
وقتی صحبت عوامل میشه، کسانی هستن که در یک ماجرایی نقش آفرین هستند، یا مباشرتن و یا به صورت مدیریتی. لذا جدای بحث عوامل خارجی که مطرح فرمودند و خب مشخصا اسم آوردند ایشون از رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر منحوس صهیونیستی و خارج نشین هایی که سازماندهی این جریانات رو داشتند، در داخل هم کسانی بودند که با دشمنان ما همکاری کردند، هماهنگی کردند، از آموزش‌های اونها استفاده کردند، دستورالعمل‌های اونها رو اجرا کردند و تجهیز شدند، مسلح شدند، پول دریافت کردند، هزینه پرداخت کردند و در سازماندهی‌ها و میدانداری‌ها مشارکت داشتند و توی اون جنگ روانی که دشمن علیه ملت ما تدارک دیده بود، اینها نقش آفرین و اثرگذار بودند. وقتی میگیم عوامل، مد نظر این جمعیت هست که خب اینها هم تعدادشون تعداد خیلی زیادی نبود، علارغم این که خسارتهای بسیار زیادی به کشور زدند، به ملت زدند. چند هزار کشته از ملت ما روی این تو این ماجرا خسارت کمی نیست. خسارت‌های مادی هم که گفته شد مکرر و عددهای بسیار بسیار بزرگی هست.
بله.
لذا این بحثی که حضرت آقا فرمودند که ما این دو گروه رو مخاطب خودمون میدونیم و هر کاری که لازم باشه قانوناً در حق اینها باید انجام بدیم، بحث عوامل خارجی رو ایشون تکیهشون روی بیشتر وزارت خارجه و سازوکارهای قانونی بود که از طریق وزارت خارجه و دستگاه‌های مسئول و دیپلماسی باید انجام بشه. در داخل هم طبیعتاً این کار در اختیار مراجع قضایی و انتظامی هست و الحمدلله به لطف خدا در این روزهایی که ما فاصله گرفتیم از اون اتفاقات اون شب جمعه است سیاه و اون همه جنایت،
بله،
طبق اعلامی که خود دستگاه‌های امنیتی به اطلاعاتی ما کردند، تعداد زیادی از این عناصر جنایتکار و نقش‌آفرین در ظلم و ستم بزرگی که بر ملت ما شد دستگیر شدند. پرونده‌هاشون در حال تکمیل هست. قوه قضایی هم در این بحث مصمم هست. صحبت‌های مکرر مقامات قضایی به خصوص رئیس محترم قوه رو از رسانه‌ها شنیدیم که اعلام کردند که هم با سرعت و هم با قاطعیت انشالله عدالت رو در حق این افراد جنایتکار اعمال خواهند کرد
انشالله. خب آقای دکتر، خیلی ها معتقدن اون چه که در این چند روزه در کشور اتفاق افتاد دلیل اصلیش اون ناکامی و شکست آمریکایی‌ها در جنگ 12 روزه بوده. تحلیل شما چیه و بفرمایید همطور که مهمترین اهدافی که این آمریکایی‌ها و عواملش در ایران دنبال می‌کنن به نظرتون چی می‌تونه باشه؟ البته که حضرت آقا اشاره کردند به چند پاره کردن ایران، از
بلعیدن ایران رو آماده کار بودن. بله، ببینید، در رابطه با مسئله ما و رژیم صهیونیستی و آمریکا، ما دعوایی که با هم دیگه داریم دعوای بود و نبوده. این رو هم خود اونها گفتند، هم در یکی از فرمایشات حضرت آقا هم بود. دلیلش هم این هست که ما بارها گفتیم میخوایم زندگی کنیم، میخوایم کشورمون رو داشته باشیم، میخوایم مردممون در رفاه باشن، میخوایم صنعت داشته باشیم، میخوایم فناوری پیشرفته داشته باشیم، میخوایم مردم ما عزتمند و آبرومند زندگی بکنند و کاری به کار کسی نداریم، داریم کشور خودمون رو اداره میکنیم. ولی دشمن این رو نمیپذیره. این تحملش برای دشمن سخته که یک کشوری با مشخصات ایران خارج از اون نظم تحمیلی استعمار و نظام سلطه داره برای خودش، عرضم بزرگتون که، گردن کلفتی میکنه، گوش به حرف اونها نمیده، حق و حساب اونها رو نمیده، باج به اونها نمیده، ولذا این به عنوان یک نظام هنجار شکن نسبت به روابط بین الملل و چه و فلان معرفی میشه و باید روی اون فشار آورد تا تمکین کند تبعیت و سرسپردگی خودش رو نسبت به نظام بین المللی که آمریکا و غرب ساخته. اما نکته مهم این است که خود غربی ها و آمریکا و صهیونیست ها در سال 56 که سندش هم چند سال پیش منتشر شد، در زمانی که ایران اصلا تویول اونها بود، کاملا دست اونها بود و بیش از 60,000 مستشار آمریکایی و صهیونیست تو ایران همه امور ایران رو در اختیار داشتن،
بله،
اون موقع در جلسه ای که داشتن خودشون میگن که بالاخره باید یه فکری برای ایران بکنیم. ایران بزرگ و ایران با این موقعیت، ایران با این جمعیت، ایران در یک چنین شرایطی که الان از نظر جغرافیایی و به اصطلاح امروز فوق الجیشی قرار داره، بالاخره این برای ما دردسره.
درسته.
این مال سال 56 هست. 2-3 سال پیش هم باز این بحث به صورت جدی در مراکز قدرت غربی و آمریکایی و صهیونیستی مطرح شد که باید فکری کرد به ایران. این سند باز در دسترس قرار گرفت که ایران بزرگ، ایران با 1,670,000 کیلومتر مربع مساحت، در حساس ترین نقطه جغرافیایی، چهارراه دنیا، دسترسی به آبهای آزاد، دسترسی به اقیانوس‌ها و جمعیت 90 میلیون نفری، منابع عظیم، جوانهای فرهیخته و و و میگن هر نظامی، این حرف خود اونهاست،
درسته،
هر نظامی بر این کشور حاکم بشود، چه جمهوری اسلامی باشد چه غیر جمهوری اسلامی، بعد از مدتی که پایش محکم شد ادعاش میشه.
درسته.
ولذا راه فقط این است که ما باید ایران رو تبدیل کنیم به یک کشور تک پاره شده، خرد شده و ضعیف که نتونه سر بلند بکنه و همیشه مجبور باشه،
بله،
از بزرگترهای به اصطلاح نظام بین الملل حرف شنوی داشته،
بله،
باشه. و راه چارم همینه که